گار رو خواهید شنید. یه برنامه کوتاه مدت نشانی و آخرین برنامه این بخش هم بر کرانه نور هست که 21:30 تقدیمتون خواهد شد. اختصاص داریم برنامه تفسیر سوره مبارکه مائده آیات 27-31 در بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی عاملی که در زمان خودش انشاءالله این برنامه رو هم بشنوید. به ساعت 21 داریم نزدیک میشیم. برنامه پارسایان تقدیمتون میشه. حجت الاسلام وحیدی از سیره و اخلاق علما برامون خواهند گفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، یکی از دستوراتی که حضرات معصومین علیهم صلوات الله به ما دادن اینه که اگر چیزی رو آموختیم بنویسیم. پیامبر خدا فرمودند قید العلم بالکتاب، علم رو با نوشتن برای خودتون نگه دارید، بند بهش بزنید. خب چیزی رو میشنویم، حرفی رو میزنن توی همین رادیوی معارف که صدای فضیلت و فطرت هست، خیلی از بزرگان صحبت میکنن، سخنرانی‌های اونها رو میزنن، حرفای خوب میزنن، میشنویم، لذت میبریم، ولی نمینویسیم، یادداشت نمیکنیم، مدتی در ذهنمون میمونه اما بعدش از ذهنمون میره. آجانمون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند علم رو مقید بکنید. قیل و ما تقییدهو، آجون چجور علم رو مقید بکنیم، چجور علم رو نگه داریم؟ حضرت فرمودند کتابتو، بنویسید، علم رو در بر بگیرید، برای خودتون نگه دارید. باز روایت دیگری از پیامبر خدا نقل شده، حضرت فرمودند اکتب العلم قبل ذهاب العلماء، قبل از اینکه علما برن، برید از دنیا برن و دیگه در دسترس شما نباشن، برید پیش علما، ازشون علمشون رو بیاموزید و بنویسید. انما ذهاب العلم به موت العلماء، وقتی که علما از دنیا برن علمشون رو هم با خودشون میبرند. یکی از کارهایی که ما باید داشته باشیم اینه که دفترچه هایی داشته باشیم، موضوع بندی بکنیم، نکات زیبا و نقض رو یادداشت بکنیم، هر چند وقت یک باری مراجعه کنیم. و این ربطی به فقط بحث های دینی و معنوی نداره، تو هر زمینه ای میخواییم یک علمی رو برای خودمون نگه داریم، لازمه که از یادداشت استفاده بکنیم. خدا به هممون توفیق بده که این دستورالعمل حضرات معصومین علیهم صلوات الله رو مد نظر قرار بدیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم اوست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید محمد باقر موسوی همدانی، این عالم بزرگوار، میگن من از همون اوائل طلبگی دست به قلم بودم، قلم و کاغذ دستم بود، نکاتی رو یادداشت میکردم و بعد این یادداشت هامو دستبندی میکردم و کتاب میکردم. جوانی بودم در زمینه اعتقادات و پاسخ به شبهات دینی یک کتاب داستان نوشته بودم، در قالب داستان برخی از شبهه هایی که ممکن بود در ذهن جوان ها باشه رو پاسخ داده بودم. اینو به استادم مرحوم آیت الله کمالوند دادم تا کتاب من رو بررسی کنند. بعد از چند روز استاد من فرمودند که کتاب شما رو دیدم، امشب بیا خانه مرحوم آیت الله بروجردی، اونجا کارت دارم. ایشون میگن که من شب بعد از نماز رفتم، مرحوم امام رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه، برخی از دیگر بزرگان حوزه هم منزل مرحوم آیت الله العظما بروجردی بودند. وقتی که آیت الله بروجردی وارد شدند، استاد من آیت الله کمالوند این کتاب رو دادند به مرحوم آیت الله بروجردی. ایشون هم کتاب رو گرفتند و تورق کردند، صفحه های متعدد رو خوندند و بعد خیلی من رو تشویق کردند که من اهل نوشتن هستم و بعد رو کردند به مرحوم امام رحمت الله علیه که آقا به طلبه ها دستور بدید قلم به دست بگیرند، بنویسند. فقط رفتن سر درس به درد نمیخوره، آنچه یاد گرفتی رو باید بنویسی به دیگران منتقل بکنی. خب علمایی که اونجا بودن خداحافظی کردند و جلسه داشت تموم میشد، همه رفتن بیرون، منم اومدم پاشم برم. استادم گفت خیر شما بنشین، آیت الله بروجردی با شما کار دارن. من نشستم، آیت الله بروجردی برگشتند، من رو تشویق کردن و یک جایزه خوبی برای این که من اهل نوشتن بودم و نوشتم این مطالب رو به من دادم که همون جایزه ایشون میگه مقدمات ازدواج من رو فراهم کرد. پول خوبی بود، من تونستم باهاش برم و فضای ازدواج خودم رو فراهم بکنم. باید اهل نوشتن بشیم تا رشد بکنیم. بذارید این قضیه رو هم عرض بکنم، خیلی عجیبه. مرحوم حاج سید احمد آقای خمینی رحمت الله علیه از مرحوم امام رحمت الله علیه نقل میکند که امام فرموده بودند من یک بار داشتم میرفتم مدرسه فیضیه درس اخلاق بگم. درس اخلاقای مرحوم امام معروف بوده، میگن طلبه ها وقتی می نشستند پای درس اخلاق مرحوم امام رحمت الله علیه تا یک هفته اصلا فکر گناه رو نمی کردن. دو مرتبه می رفتن جلسه بعد درس اخلاق، اینقدر در نفوس این طلبه های محترم درس های اخلاق مرحوم امام رحمت الله علیه اثر می گذاره. مرحوم امام فرمان من خودم داشتم می رفتم فیضیه درس اخلاق بگم، دیدم دو سه تا طلبه دور هم نشستن و راجع به کتاب اسرار هزار ساله دارن حرف میزنند. اسرار هزار ساله کتابی بود که شبهات ابن تیمیه و وهابیت رو بر علیه شیعه اومده بود گسترش داده بود و به زبان روز گفته بود. خب خیلی از این شبهات بی پاسخ مونده بود. مرحوم امام میفرمان همین جور تو مسیر که داشتم میرفتم وسط مدرسه فیضیه که رسیدم تصمیم گرفتم برگردم خانه. چرا؟ برای اینکه به ذهنم اومد ما داریم درس اخلاق میگیم در حالی که این حرفهای باطل حتی تو ذهنت برخی از طلبه های ما هم داره نفوذ میکنه، ما باید جواب اینا رو بنویسیم. 40 روز مرحوم امام رحمت الله علیه درس و بحث و همه رو تعطیل کردند، در منزل نشستند و مشغول نوشتن جواب کتاب اسرار هزار ساله به نام کشف الاسرار شدند که چقدر کتاب عمیق علمی زیبایی پاسخ دادن به همه اون شبه ها. اینه کار یک عالم، اهل نوشتن باشه، اهل دقت در تعالیم دینی باشه. خدا هممون رو اهل توجه به این نکات ریزی که از سوی حضرات معصومین علیهم صلوات الله صادر شده قرار بده ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، که از آن جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین ترین اخبار و اطلاعات معارفی
همه و همه
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری
3015 15
ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز خاطرات ماندگار سردار حمید صدوقی خاطراتی رو از سردار شهید محمود کاوه فرمانده تیپ ویژه شهدا برامون نقل میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم به روح بلند و مطهر فرمانده شهیدمون محمود کاوه. و من اعتراف کنم که صحبت کردن راجع به فرمانده شهیدمون محمود کاوه بسیار سخت است و باید افرادی شایسته تر اینجا حضور پیدا میکردن و راجع به این شهید بزرگ صحبت میکردن. بهمن ماه 1362 بود که من به جبهه اعزام شدم. از بین یگانهای استان خراسان تیپ ویژه شهدا رو انتخاب کردم که اون زمان در کردستان و در مهاباد مستقر بود. بیش از این از سختی‌های کردستان و از اینکه خودی و دشمن مشخص نیست چیز زیاد شنیده بودم و بیشتر از اینها از فرمودش محمود کاوه. یادم میاد اولین باری که آقای کاوه رو دیدم تو محوطه سپاه مشهد بود، همین چهارراه نخریسی، و برای اینکه دوباره ایشون رو ببینم با سرعت از کنارشون رد شدم و رفتم انتهای سالن و دوباره برگشتم تا آقای کاوه رو از روبرو ببینم. جوانی لاغرندام با صورتی سفید و نورانی و محاسن کم پشت که لباس سبز سپاه به ایشون یه قداست خاصی داده بود و همین دیدار کافی بود تا چند روز بعد بنده رو بکشونه به تیپ ویژه شهدا. خدمت در واحد اطلاع عملیات و حرف حدیثایی که بچه های این واحد راجبه آقای کاوه میگفتند باعث شد تا از همون ابتدا ما مجذوب این شخصیت بشیم. صحبت ما با این جمله از مقام معظم رهبری شروع میکنم که میفرمایند محمود یک فرمانده بسیار خوب بود، از لحاظ اداره واحد خودش که تیپ ویژه شهدا بود نمونه بود. آقا میفرمایند محمود از لحاظ نظم اداره یگانش مدیریت قوی داشت و با عناصر لشکر بسیار دوست و رفیق بود. از نظر معنوی و اخلاق و ادب و تربیت هم یک انسان جوان اما برجسته بود. بسیاری از مردم کشور ما شهید آبشناسان میشناسن. ایشون یک فرمانده قوی لشکر ارتش بود که فرماندهی نیروهای ویژه هوا دریا رو در ارتش جمهوری اسلامی به عهده داشت. یکی از چریک ها و اساتید برجسته ارتش در زمینه نبرد در کوهستان و جنگ با چریک بود. ایشون میفرمود که اگه در دنیا یک چریک پاک باخته و دل باخته به اسلام و امام وجود داشته باشه محمود کاوه است. آقای آبشناسان میگفت هر رزمنده‌ای که بخواد خوب پخته و آب دیده بشه باید بره تیپ ویژه شهدا پیش آقای کاوه. شهید آبشناسان شخصیت بسیار ممتاز نظامی بود و اصلا اهل زیادگویی و غلو نبود. مردم ما در سالهای دفاع مقدس به ایمان و صداقت و اخلاص در عمل شهید صیاد شیرازی پی بردن. شهید صیاد شیرازی میفرماید که با اطمینان میتونم بگم که کاوه از اسوه های مجاهدین فی سبیل الله است. شهید صیاد شیرازی در مقاله مفصلی که الان جزء آثار دفاع مقدسمون هست کاوه رو الگوی وحدت ارتش و سپاه میدونه و روح و جسم خستگی ناپذیرش رو ستایش میکنه و اینکه کاوه مرد عمل بود نه مرد حرف. آقای کاوه وقتی شهید شد 544 روز مرخصی طلبکار بود. این فرد هیچ وقت آروم و قرار نداشت. اصلا وضعیت خاص کردستان اون روز اینطور ایجاب میکرد که همیشه تو کردستان بمونه. همین حفظ آمادگی مانع از این میشد که ایشون بتونه به استراحت خودش بپردازه. خاطرم هست که آقای کاوه 20 روز بعد تولد تنها فرزندش تونست بیاد مشهد. آقای کاوه خودشو وقف جنگ کرده بود، حتی وقتایی هم که ایشون میامد مشهد یا در جلسات بود یا دنبال سخنرانی و جذب نیرو. یکی دیگه از خصوصیت‌های شاخص و برجسته فرمانده شهیدمون محمود کاوه ولایت پذیری و عشق سرشار ایشون نسبت به امام عزیز بود. وقتی که ما در جاده پیرانشهر سردشت عملیات میکنیم، اواسط کار نیروهای رزمنده بسیار خسته شدن و شدت کار به قدری بود که ما باید هر روز در این جاده عملیات میکردیم و از طرفی تا آغاز فصل زمستان هم فرصت زیادی نبود و اگر کار ما به زمستان میرسید و به برف و باران ختم میشد، کار برای ما خیلی سخت‌تر میشد و ضد انقلاب هم از این فرصت استفاده میکرد و دوباره خودشو تجهیز میکرد و به عبارتی زمان رو از ما میگرفت. درست در اواسط همین عملیات بود که فرمانده کل سپاه پاسداران برادرمون آقای محسن رضایی اعلام کرده بودن که چنانچه این عملیات با موفقیت روبرو بشه، دیدار امام تضمین شده است و همه رزمنده ها به دیدار امام انشاءالله نائل میشن. وقتی که این صحبت از کانال برادرمون آقای کاوه به گوش همه رزمنده ها رسید، خستگی ناپذیر اونها جنگیدن و در مدت 3 ماه ما موفق شدیم که جاده سخت و استراتژیک پیرانشهر سردشت رو ما باز بکنیم و بعد از این عملیات برسیم خدمت امام و به دستبوسی امام. یکی از شاخصه های ولایت پذیری آقای کاوه میتونم این رو بگم که اون روزها امام فرموده بودن که جنگ در رأس همه امور کشور ما هست و جوانها باید برن و تنور جنگ رو گرم نگه دارن. آقای کاوه از زمانی که پاش به جبهه باز شد، درست هنوز وارد سن 16 سالگی ایشون نشد، تا زمانی که در سال 65 و در سن 25 سالگی به شهادت میرسن، ایشون هیچگاه حرف امام رو ندیده نگرفتن و هیچ وقت کسی آقای کاوه رو در مشهد و در استراحت یا در مرخصی ندید و ایشون یکی از مریدان واقعی امام عزیز بودن.
خیمه زد عشق به صحرای دلم، موج زد عشق به دریای دلم، شعله ور شد به دلم آتش عشق، سوخت در عشق سراپای دلم. دل بیمار پرستار نداشت، عشق آمد به مداوای دلم، عشق آمد به مداوای دلم.
سردار شهید محمود کاوه یکی از جوانترین فرماندهان 8 سال دفاع مقدسه. این شهید خستگی ناپذیر از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در کردستان به مقابله با ضد انقلاب پرداخت و شجاعت او باعث شد پس از مدت کوتاهی به سمت فرماندهی عملیات سپاه سقز منصوب بشه. در سال 62 شهید محمود کاوه به فرماندهی تیپ ویژه شهدا منصوب شد که در 2 عملیات ولفجر 2 و ولفجر 4 خوش درخشید و نقش مؤثری در پاکسازی مناطق غربی میهن اسلامی ایفا نمود. شهید محمود کاوه که خود را فرزند کردستان معرفی کرده بود، سرانجام در روز 10 شهریور سال 65 در منطقه حاج عمران به شهادت رسید و هزاران نفر از مردم کردستان در تشییع پیکر او شرکت کردند. در این بخش از برنامه خاطرات ماندگار، سردار حمید صدوقی خاطراتی را از شهید محمود کاوه برامون بازگو می کنند.
مرداد ماه 1363 بود. در یکی از عملیاتی که بر علیه ضد انقلاب داشتیم، برادرمون آقای علی قومی جانشین شهید کاوه به شهادت رسیده بود. ضد انقلاب ما رو توی یک دشت وسیعی محاصره کرده بود، ما اونجا گیر افتاده بودیم و اونا از روی درخت‌ها به سمت ما تیراندازی می‌کردن. ما هیچ عکس العملی نمی‌تونستیم نشون بدیم. روحی نیروها هم با شهادت فرماندهمون آقای قومی بسیار ضعیف شده بود. درست در این چنین وضعیتی به آقای کاوه خبر دادن که ما یک همچین مشکلی برامون پیش آمده و بچه‌ها در صحنه نبرد بدون فرمانده هستن. اصطلاحاً همه ما در اینجا کوب کرده بودیم. وقتی که آقای کاوه رسیدن به همراه چند نفری که از بچه های اطلاعات عملیات کنار ایشون بودن، بدون توجه به باران گلوله‌ای که به سمت ایشون میامد از ماشین پیاده شدن و حرکت کردن سمت درختایی که مستقیماً به طرف ما تیراندازی میشد. بچه ها وقتی دیدن که آقای کاوه همینطور به اصطلاح راست راست ایستادن و دارن راه میرن، رفته رفته جسارت پیدا کردن و پا شدیم، اسلحه‌هامونو مسلح کردیم و ما هم پشت سر آقای کاوه شروع کردیم به تیراندازی کردن. خاطرم هست ضد انقلابی که در اون روز قرار بود عملیات رو اونقدر کش بده تا به شب بخوریم و بعد بیاد ماها رو محاصره کنه و یا از تاریکی شب هم استفاده کنه و فرار کنه، با حضور آقای کاوه در صحنه و جنگیدن تن به تن ما اون روز موفق شدیم که ضد انقلاب رو با شکست روبرو کنیم. یکی از مشکلاتی که ما همیشه با ضد انقلاب داشتیم این بود که ضد انقلاب میدونست که یگانی که قرار هست با او به جنگه تیپ ویژه شهدا هست و این برای ما بسیار مشکل بود. همیشه دنبال راهی فرماندهان ما بودن که ضد انقلاب نفهمه که با تیپ ویژه شهدا درگیر میشه، چون در این صورت اونها صحنه رو خالی میکردن و فرار میکردن. توی عملیات لیلت القدر هم یک همچین وضعیتی ما داشتیم. ضد انقلاب داشت از جلوی ما فرار میکرد، ما در مقطعی گروهی از بچه های اطلاعات عملیات و چند نفر از فرماندهان گردان مثل برادر مشهد علی توکلی، اینا جمله کسانی بودن که رفته بودن توی دل ضد انقلاب که بتونن اونها رو دور بزنن، اما توی یک حرکتی این بچه ها محاصره شدن. خود آقای کاوه هم در حلقه محاصره ضد انقلاب قرار گرفت. یادم هست که فرط علاقه بچه هایی که در این حلقه محاصره بودن نسبت به شهید کاوه اونقدر زیاد بود که افراد پا می شدن تیراندازی می کردن و با ضد انقلاب روبرو می شدن و بیدی تا بتونن به یک شکلی فرصتی رو فراهم بکنن برای اینکه آقای کاوه از محاصره خارج بشه. آقای کاوه اینجا اصلا علاقمندی نشون نمی دادن که از محاصره برن، اما نهایتا باید ایشون می آمدن عقب تا بتونن عملیات رو هدایت بکنن و به پیروزی برسونن. ما تو این عملیات از این گروهی که در محاصره قرار گرفته بودن و فدایی برادر کاوه بودن 13 نفر شهید دادیم تا موفق شدیم زمینه ای رو فراهم بکنیم برای اینکه آقای کاوه از محاصره جون سالم به در ببره. این یکی از خاطرات بیادموندنی من هست از عشق و محبتی که بچه های لشکر ویژه شهدا نسبت به فرماندهشون محمود کاوه داشتند. من به جرئت میتونم عرض کنم که تنها یگانی که در دوران دفاع مقدس متشکل شده از فرهنگ های مختلفی بود لشکر ویژه شهدا بود. در این یگان افرادی از استان های مختلف بودند با قومیت های مثل کرد، ترک، لور و عرب و قاعدتا مشخص است که کار کردن با این افراد یک ذوق و سلیقه و یک هنر مدیریتی خاصی رو میطلبه. در این یگان آقای کاوه با افراد طوری برخورد کرده بود که علاوه بر اون که هیچ اختلافی بین این افراد به وجود نمی آمد، اونها رو مجاب کرده بود که اصلا در لشکر ویژه شهدا و در بین خراسانی ها بمونن و اصلا به یگانهای خودشون بر نگردن. ما موارد مختلفی رو داریم که برای افرادی که از استانهای دیگر آمده بودن در استان خودشون برای اینها مشکلات ایجاد کرده بودن، اما اونا حاضر نبودن که لشکر ویژه شهدا و برادر محمود کاوه رو ترک بکنن و به یگان خودشون برن. من هم معتقد هستم که آقای کاوه فرمانده‌ای بود که بر قلب‌ها حکومت می‌کرد. جای شما و شنونده‌های عزیز این برنامه خالی بود که ببینید وقتی که آقای کاوه در دفتر کارشون هستن بارها و بارها ناچار می‌شدن که از اتاق کارشون بیان بیرون و با بسیجی‌ها عکس بگیرن و یا صحنه فوتبال بازی کردن ایشون برای بسیاری از افراد تماشایی بود. اما این فرماندهی که اینطوری برخورد میکرد مصداق کامل اشداء علی الکفار و رحماء بینهم هم بود. یعنی وقتی که صحنه نبرد وارد میشدیم هیچ کس نمیتونه سستی و سهلنگاری بکنه و این از ویژگی های خاص و مدیریت منحصر به فرد شهید کاوه بود.
ای شهید، ای شهید، ای شهید، تو قلب ایران ما یاد تو جاودان است، شعر شهادت تو زیباترین تران است، زیباترین تران است. ای شهر شهید، ای شهید، ای شهید.
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات ماندگار رسیدیم. تا فرصتی دیگه و خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
رادیوی شما.
دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر.
ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 67، دعا برای ازدواج. هفته پیش خونه عمه لیلا اینا دعوت شده بودیم برای شام. وقتی رسیدیم متوجه شدم که در واقع عمه خانم داره نذری میده تا انشالله یه دختر خوب نصیب آقا تاها پسرش بشه. بعد از شام و وسط صحبتها گفت: عمه جان، شما که کتاب خونی و اهل مطالعه ای، به نظرت چه دعاهایی بخونم تا انشالله آقا تاها یه ازدواج خوب و موفق داشته باشه؟ گفتم: عمه لیلا، من که کوچیک شما و کل خانواده هستم، اما استاد ما حاج آقای محمدی شاهرودی میگفتن اگه میخواید یه ازدواج خوب و موفق داشته باشید، هر روز سوره یاسین رو تا 40 روز،
سوره یاسین رو گفتن بخونید هر روز تا 40 روز صبح، و ما سوره 8 رو هم شبها توصیه میکنیم. از خونم که هر دعایی که شما بگید برای این کار خوبه، چون خدا دوست داره که بندش ازدواج کنه. هر دعایی که شما در این رابطه داشته باشید، از دعاهای محصور که در مفاتیح هست که فراوان هم هست، هر کدام از این دعاها رو بخونید خوب هست. باز اینجا هم من دعای یستشیر رو توصیه میکنم.
نشانی، نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ایران سرای پیروان عقل و دین،
ایران،
ایران
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد.
می کوشیم با عزمی بلند برای شکوه و اقتدار تو.
ما تولید کننده ها موظفیم کالای تولید کنیم که بتونه با کالاهای اروپایی رقابت بکنه، چون هر ایرانی شایسته بهترین ها هستش.
استقلال، عزت، آزادی ما برمیگرده به تولید.
تونستیم امروز دنیا رو اینجا بومی سازی کنیم.
علم و دانش، سر فراز و سر بلندی، خود با بریم و دل به بیگانه نبندی.
لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
ما با جهان علم و صنعت سر بلندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی.
به هم می پیوندیم،
هم دل می شویم
برای آبادانیت.
ایران،
ایران، ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
سال 1403،
سال جهش تولید
با مشارکت مردم.
خب دوستان عزیزم، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال. مشتاقی به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و رولای محسنی همانگی پخش. با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید، بر کرانه نور، تفسیر سوره مبارکه مائده آیات 27 تا 31 در بیان مفسر گرامی دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جوادی عاملی. شبتون بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.